با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسی مورد بررسی قرار گیرد. عفو بین الملل این را روز گذشته در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق به مناسبت 30 سال من دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب بیان کرد. این سازمان در ادامه گفته که جامعه جهانی باید از همه انواع فشار بر طالبان کار گیرد تا آنها را مجبور به رهایت و حفاظت از حقوق زنان و دختران کنند. بازار اذیت جنسیتی آنها پایان دهند، فضایی را برای دختران ایجاد کنند تا آنها دوباره به مکاتب بروند و برای زنان فضای مشارکت معنادار در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به میان آورند. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در آگوست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. چند ماه بعد از آن دروازه‌های پنتون‌ها را هم برای دختران و زنان بسته کردند. در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد، لیندا توماس گرینفیلد نماینده ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که باید یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین شود. باربارا وود وارد نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد سخنان خانم گرینفیلد را تایید کرد و گفت که تعیین نماینده ویژه برای افغانستان ضروری است. در آغاز سال جاری واشنگتن تعیین نماینده ویژه برای افغانستان را مطرح کرد و بدنبال آن متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت که چنین نماینده تعیین شود تا تعامل بین المللی را با افغانستان تنظیم کند، تعاملی که سازمان ملل متحد به خاطر دستیابی به آن در قطعنامه‌های خود ارائه کرده است. طالبان با رد این موضوع گفته بودند که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کشورهایی که در بحرانند تعیین می شود و افغانستان به گفته آنها از بحران اکنون خارج شده. در موج دوم انفجار دستگاه‌های ارتباطی حداقل 20 تن دیگر در لبنان کشته شدند. حدود 24 ساعت پس از انفجار هزاران دستگاه پیجر مورد استفاده اعضای حزب الله لبنان، برخی از دستگاه‌های ارتباطی دیگر مورد استفاده این گروه هم انفجار کردند. وزارت صحت لبنان شام روز گذشته خبر داد که در نتیجه موج جدید این انفجارها حداقل 20 تن دیگر کشته شده و بیش از 450 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این در انفجار هزارها دستگاه ارتباطی پیجر در لبنان به روز سه شنبه از کشته شدن حدود 12 تن و زخمی شدن 2800 تن دیگر خبر داده شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع که نخواست نامش گرفته شود گزارش داده که این بار دستگاه های منفجر شده جدید بیسیم های دستی بودند که با دستگاه پیجر متفاوتند. گروه حزب الله لبنان و سخنگوی حکومت ایران اسرائیل را مسئول انفجار هزاران پیجر در لبنان خواندند و آن را محکوم کردند. اسرائیل رسما در این مورد هنوز چیزی نگفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف طرح خود برای پایان دادن به جنگ با روسیه را کاملا آماده کرده و مهمترین چیزی است که اکنون مصمم به اجرای آن است. او در سخنرانی شام روز گذشته این طرح را طرح موفق خواند و توضیح داد که امنیت بلند مدت تمامی اروپا مورد نیاز است. رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته گفته بود که این طرح با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در میان خواهد گذاشت و آن را با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کاملا هاریس و دونالد ترامپ نیز مطرح خواهد کرد. قرار است زلنسکی هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کند. و انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان فردا در یک بازی 50 اوره مقابل تیم قدرتمند آفریقای جنوبی به میدان برود. این دومین بازی از این سلسله مسابقات میان این دو تیم است که در میدان ورزشی شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. افغانستان در بازی روز گذشته با تفاوت 6 وکت پیروز شد. در بازی دیروز بالران افغان توانستند تمامی بازیکنان تیم آفریقای جنوبی را در 106 دوش از میدان بیرون کنند. کرکت بازان افغان در 26 آور با از دست دادن 4 بازیکن به این هدف رسیدند. سومین و آخرین بازی این دو تیم روز یکشنبه اول میزان برنامه ریزی شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که آیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش سه ماهه خود به شورای امنیت نسبت به وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده. این گزارش از 13 مای جون به این طرف را در نظر گرفته که دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به جلسه شورای امنیت ارائه شد. جزئیات بیشتر مقیم نایب داره.
روز اوتنبایو رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما ضمن ارائه گزارش سه ماهه خود به شورای امنیت از وضعیت اقتصادی افغانها ابراز نگرانی کرد. او گفت که در سال جاری حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که سازمان ملل متحد برای رفع این نیازمندی‌ها 3 میلیارد دلار تقاضا کرده بود. اما کمک کنندگان تا حال که به سه ماه اخیر سال اندک باقی مانده تقریبا 900 میلیون دلار فراهم کردند. خانم اوتنبایو سپس گفت که زمستان در راست و با بازگشت صدها هزار پناهجو از کشورهای همسایه به افغانستان مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد، به ویژه که بر کار زنان محدودیت های وضع شده است. او افزود:
بحران بشری به زودی به یک بحران گسترده مبدل خواهد شد. نسل جوان در افغانستان در حال سقوط است. اقتصاد قادر به جذب آنها نیست. کمک کنندگان بین المللی عمدتاً به دلیل محدودیت های وضع شده که بر نیمه از نفوس کشور اعمال شده علاقه به کمک های توصیه‌ای ندارند.
خانم اوتنبایو در ادامه گزارش خود در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که این قانون بر زنان تاثیر منفی گذاشته است. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 21 ماه آگست در 4 فصل و 35 ماده تصویب و در روزنامه رسمی به نشر رسید. ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اجرای دقیق این قانون را توصیه کرده است که عمدتاً به نحوه حضور زنان در جامعه متمرکز است. اما خانم اوتنبایو گفت که یونما بر تطبیق این قانون طالبان نظارت می کند. در نشست شورای امنیت، سیما باوس رئیس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد روی برابری جنسیتی در توزیع کمک ها در افغانستان تاکید کرد. او گفت:
ما اکنون می توانیم تصمیم بگیریم که به سازمان های زنان کمک کنیم، به تلاش های تجارتیشان، به رهبریشان، به کاروبارشان کمک کنیم و منابع خود را دو برابر سازیم.
گزارش ها که از آنند که مردان در افغانستان به خاطر کمک به دست می آورند که به زنان سم بدن. خانم باوس بر کمک های دراز مدت به زنان افغان تاکید کرد و گفت که میکانیزم کمک های کنونی باید تغییر کند.
تعهد کنید که حداقل 30% از تمام کمک ها به افغانستان به این هدف داده شود که در آن برابری جنسیتی و حق زن در نظر گرفته شود. بقیه باید برای برابری جنسیتی رشوه داده نشود.
در گزارش یونما به شورای امنیت سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته شده که به کمک خود به زنان، کودکان و سالمندان افغان ادامه دهد. در جذب مجدد پناهجویان برگشته به افغانستان همکاری کند و از طالبان نیز خواسته شده است که از دخالت در امور کمک رسانی به مردم نیازمند در افغانستان دست بردارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از قطعنامه در مورد فلسطینیان حمایت قاطع صورت گرفت که بر اساس آن از اسرائیل خواسته شده تا ظرف یک سال نیروهای نظامی اش را از نوار غزه و کرانه غربی بیرون کند. 124 کشور عضو سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی مثبت دادند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
از 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد 124 آن رأی موافق، 14 کشور رأی مخالف و 43 کشور رأی ممتنع دادند. امریکا متحد نزدیک اسرائیل از جمله مخالفان این قطعنامه بود. این قطعنامه روز چهارشنبه در حال تصویب شد که یک سال جنگ اسرائیل علیه حماس در نوار غزه رو به پایان است و درگیری ها در کرانه غربی رو به افزایش. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. در این حال انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در حال گفتگو با میانجیگران به هدف برقراری آتش‌بس در نوار غزه در مصر است. همزمان حملات در دیگر مناطق شرق میانه رو به افزایش بوده و با این نگرانی ها گسترش بحران همچنان روزافزون است. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد این رایگیری را نقطه عطف در مبارزه برای آزادی و عدالت مردمش خواند. او گفت که این یک پیام روشن است که اشغالگری اسرائیل باید هرچه زودتر پایان یابد و حق مردم فلسطین برای استقلال به رسمیت شناخته شود. دینی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد این تصمیم را یک تصمیم شرم‌آور خواند که از تروریسم دیپلماتیک اداره خودگردان فلسطین حمایت می کند. این قطعنامه علاوه بر خروج نیروهای اسرائیلی از تمام اراضی فلسطینی، تخلیه شهرک‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین را نیز خواستار شده است. بر اساس این قطعنامه در صورت اصرار اسرائیل باید تحریم‌های علیه مقامات این کشور اعمال شود و صادرات تسلیحات به اسرائیل نیز متوقف گردد. در کنار این قطعنامه از اسرائیل می‌خواهد تا خسارات ناشی از اشغال فلسطین را هم جبران کند. اگرچه این قطعنامه الزامی نیست که شکل قانونی را به خود بگیرد، اما حمایت از آن بازتاب نظریات بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
الهام برنامه‌های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکوشه متاک از چیری تا نشناسه
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف منوارد از امریکا گرفتیم
تهیه کننده شمیلا جاوید
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. بعضی زنان افغان شکایت می کنند و می گویند قانون طالبان که در آن صدای زن عورت عنوان شده اکنون جبران بر زنان در افغانستان عملی می شود.
امروز مرد چی جرمی می برن؟ امروز مرد همراه من محرمی نیست. تمام زندگی ما زنای افغان استرس شده، غم شده، اندوه شده.
این گونه برخورد و حق تلفی در برابر زنان افغان چی تاثیر بر زندگی زنان گذاشته است؟
اکثریت خانم‌ها تحت فشار روحی و روانی قرار دارند، دست به خودکشی، دست به خشونت‌های خانوادگی می‌کشند. روزانه چقدر خشونت‌های خانوادگی و آمار خودکشی در ولایت‌های افغانستان زیادتر شده.
امروز این موضوع رو به بررسی می‌گیریم. همراهی ما دوستان شنونده، چند قبل وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلان کرد که ملا هبت الله رهبر طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد که اکنون این قانون در افغانستان نافذ است. به گفته این وزارت این قانون در 4 فصل و 35 ماده تصویب و در جریده رسمی نشر شده است. در این قانون حجاب و پوشش تمام بدن زنان امر حتمی دانسته شده و صحبت کردن با صدای بلند منع و از این قبیل محدودیت های دیگر نیز بر زنان وضع گردیده است. خب حالا بیایید ببینیم که عملی شدن این قانون سختگیرانه طالبان چگونه ساحه زندگی زنان در افغانستان را بیشتر از پیش تنگتر ساخته است. یک تن از زنان آرایشگر در شهر کابل که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود میگوید بعد از این که دکان آرایشگاهش بنابر امر حکومت طالبان بسته شد او به خاطر تهیه کردن خرچ و مصارفشان به شکل مخفی در خانه کار میکرد و هکنون هم کار میکند. اما حالا که قیودات دیگری بر زنان وضع شده او خیلی ترس هراس دارد که مبادا طالبان با وی برخورد خشونت آمیز انجام داده و یا او را تهدید کنند. زیرا به گفته وی چند روز قبل چند تن از دخترانی که در بعضی آرایشگاه های دیگر کار میکردند در طول راه دشت برچی و قلعه فتلا را بوده شده و تا اکنون هیچ خبری از آنها در دست نیست.
نسب از دخترای ما از سمت آخر دشت برچی میاین به خاطر کار کردن. مجبور است اینا پدر و مادرشان نیستن یا پیر هستن یا ضعیف هستن. اینا نیاز به کار دارن. همین حدود یک هفته کمتر میشه از تانگی تل دشت برچی. خیلی واضح و مشخص که با ما آمار رسیده در یک محله عمومی تا جایی که من خبر دارم دمی چند وقت پیش اینا استاد میشه. شکر هزار بار از دخترای خود ما رو نبردن ولی از دخترای دیگه‌ای رو بردن که خبر هستیم. هیچ کدام مشکلی در پوشش حجابش نبوده. خودسرانه داره دخترها را بالا میکنه، در موترها را این رنجر میبره که اصلا او فهمیده نمیشه که او دختر دیگه کجا شد. هیچ کس هم حق نداره که یک نفر موتر استاد بکنه، یک مرد باش گپ بزنه که چرا امی دختر خانوم را میبرین، این زن ما را میبرین، این خواهر ما را میبرین. هیچ کس جرأت از این را نداره. حتی مردم تفکیف که جنسیتی شدید شده، حتی در زندگی شخصی طالبان حتی در این هم باید دخالت بکنن. صدای خود نباید بکشه یک زن افغان. خیلی زیاد کنترل خیلی شدید میگیرن. حتی امیال دختر خانما در این قانون قبول نکنن این شرایط. بسیاری از زنای اینمی مترس که صدای خود کشیده یا گفته یا از حق خود دفاع کرده بازداشت شده، تهدید به مرگ شده. ما خیلی شاهد هستیم، دیدیم و شنیدیم. یک زن وقتی که بیرون از خانواده به شکل پنهانی هم داریم کار میکنیم به صد تب و لرز. کاش که طالبا برای زنای افغان که خودشان در داخل خانه کار ایجاد بکنن. مثلا مایی که در خانه داریم کار ایجاد کردیم، کار میکنیم، یک روپا پیسه حلال داریم پیدا میکنیم، کاش که حداقل امینو ما رو بذارن. ما خود سر کار ما بازن هستم، هیچ مردی هم نیسته، مجبور خیلی چی کار کنیم ما زنا. از او کده بهتر است زنده با گور بکنه، بهتر است از این که هر روز یک زن افغان بمره و زنده شوه، بمره و زنده شوه به استرس از این از خواب بیدار شوه فردا که من آیا امروز از را را بوده میشم، امروز مرد چی جرمی میبره، امروز مرد همراه من محرمی نیسته. تمام زندگی ما زنای افغان استرس شده، غم شده، اندوه شده. واقعا ما نمیفهمیم زنای افغان چی کار کنیم، گناه ما چی هسته. واقعا که الان افغانستان به یک زندان عمومی تبدیل شده، مخصوصا بالای طبقه مردم غریبه که پول نان شب روز فردای خدا ندارن. پس این زنای افغان چی کار باید بکنن؟
وای میگوید طالبان به جای این که قوانین سختگیرانه در برابر زنان ایجاد میکند باید مشکلات مردم و بخصوص مشکلات زنانی را که مسئولیت مصارف خانواده های خود را به دوش دارند حل کنند، نه اینکه روزی اولادشان را از دهنشان بگیرند.
یک کار را فراهم بکنین، هر روز میتونه قانون جدید بالای زن تطبیق بکنن. کاش که به جای این همه قانون و قیدادی که بالای زن میگیره که یک زن که واقعا نانآور یک خانواده هسته، پس ما چی کار بکنیم؟ بر ما یک کار فراهم بکنن. با وجودی که آرایشگاه ها را بسته کرده، با وجودی که مکانهای دولت و ادارات کار میکرد، تا هنوز برای دخترها یک کار فراهم نشده. کاش یک مکان خیلی خانومانه درست بکنه که فقط خانوما باشه، دخترها باشه، هیچ کسی حق نداشته باشه. تا هنوز چقدر از این مدت گذشته، برای ما بیاین بگوین طالبا برای ما جواب بده به ما خانمای افغان که من اینی مکان فقط برای دخترها نشدن. همچین یک جایی برای تحصیل برای فقط ما دخترها درست شدن نشده. یک مکان تفریحی برای ما درست شدن نشده. کاروبار ما را از روی ما گرفتن. چقدر بزنس ها دختر خانم ها شکست خورد. برایشان هیچ کاری نشده. پس ما زنای افغان چی کار بکنیم؟
بنابر اظهارات این خانم آرایشگر، زمانی که او با زنان دیگر صحبت می کنند، هیچ کدام آنها امید به زندگی کردن نمی بینند و مردن را بهتر از زندگی کردن در این وضعیت می دانند. از جانب دیگر یک تن از زنانی که او هم نمی خواهد اسمی از او برده شود، در مورد این قانون مقید طالبان علیه زنان توضیح داده می گوید،
و از محدودیت ها علیه زنان چند هدف دارن. یک هدفی شخصی خود طالب است و دومن ایدئولوژی مذهبی طالب همون چیزی است که اونا بیرون تبرز میکنن افکارش. طالبان زنان افغانستان را گروگان سیاسی گرفتن. صدای زنان نه ربط به اسلام داره و نه ربط به عورت بودنشان داره و در هیچ جایی شما پیدا نمیتونین که صدای زن را عورت خونده باشن در اسلام. طالبان میتونن از این نوع قیدادهایشان یک نوع باجگیری سیاسی از جامعه بین المللی و همچنان از نهادهای حقوق بشری بکنن، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ برسمت شناسی که خودی گروه تروریست به عنوان یک آدرس شناخته شوند. و به همین دلیل است که زنان افغانستان را اینا میتونن وسیله ابزار سیاسیشان قرار بدن. و ایگی طالبان از آدرس اسلام هر نوع قیدات که علیه مردم یا زنان وضع می کنن هیچ ربط نه به اسلام داره و نه به دین. اون چی است که طالبان و ایدئولوژی مذهبی فاشیستی خودشان حکم می کنن. دروغ و می فرمانی غیر انسانی خودشان را یک نوع توجیه کنن به مردم بقبولانن که شما از دینتان آگاهی ندارین و ما هر نوع فرامین و محدودیت هایی که وضع می کنیم از آدرس اسلام هست.
به همین ترتیب شماری از مردان افغان هم این اقدام طالبان مبنی بر محدودیت‌های شدید علیه زنان را غیر عادلانه و غیر انسانی می‌خوانند. به گفته دکتر سعید مقدس حفیونی، وقتی در هر جامعه حق و صلاحیت به زن داده نشود و برعکس حق تحصیل و حق گفتار و رفتار آنها سلب شود، انتظاری برای بهبودی و رشد و انکشاف جامعه نداشته باشد.
خود این یک نوع جفای بزرگ برای خانم ها و به تمام ملت افغانستان است و باورمندی مردم افغانستان، چه مرد باشد چه زن باشد، نظر به دولت، نظر به امارت اسلامی از بین می رود و این و از لحاظ انسانی و از لحاظ اسلامی کار درست نیست که ما حقوق خانم ها را ازشان بگیریم و خانم ها من حیث برده‌داری که قبل از اسلام وجود داشت زندگی بکنند. امارت اسلامی، جامعه جهانی، سازمانهایی که علیه استبداد، علیه نادالتی ها کار میکنه باید این قسمت توجه نمایند، بلخصوص کشورهای اسلامی که باید به طالبان از لحاظ شرعی و از لحاظ اصول چنین شرایطی را برشان بیان بکنند و خواستار از شوند که حق و حقوق خانم ها باید پرداخت شود.
با گفته دکتر حفیونی، در یک چنین وضعیت مقید اکثر زنان افغان به مشکلات روحی و روانی دچار شدند که این گونه وضعیت برای خانواده ها و سرنوشت بد این کشور می انجامد.
چون مادر و خانم رول مهم در تربیت فرزند خود داره، وقتی که حقوق انسانی که داره برآورده نشه برش، طبعاً خانم لحاظ روحی لحاظ روانی دچار مشکلات روحی می شود. ما متاسفانه ما شاهد هستیم فعلا در افغانستان که اکثریت خانم ها تحت فشار روحی و روانی قرار دارند و اکثریتشان دست به خودکشی، دست به خشونت‌های خانوادگی میکشند و در حال حاضر شما شاهد هستیم که روزانه چقدر خشونت‌های خانوادگی و آمار خودکشی در افغانستان، در ولایت‌های افغانستان زیادتر شده. و از سوی دیگر مردم افغانستان در حال حاضر هر کس به توان خود در حال فرار از افغانستان است که خود این یک حبس است و مردم را در قید خود گرفتند که جفای بزرگ از برای ملت ما. اگر امارت اسلامی افغانستان با چنین قواعد غیر عادلانه و غیر انسانی پابند باشند و عمل بکنند، در آینده ما شاهد بحران های بسیار بزرگ در کشور ما خواهیم بود. و از سوی دیگر مردم افغانستان زمانی که زمینه زندگی برشان مساعد نباشه، خانم ها به بازار رفتن نتانند، خانم ها خرید نتانند، پس حق قشر عظیم بزرگ ما ازشان میگیریم و هر شخص مجبور میشه که با هر توانایی قانونی و غیر قانونی به ماجرا بپردازند که برای آینده افغانستان، برای ملت ما یک جفای بزرگ است. در این قسمت باید توجه صورت بگیره. نهادهایی که کار میکنند باید توجه کنند، خصوصا سازمانهایی که فعلا در افغانستان هستند، چون این کارها و عملکردها به خیر ملت و به خیر جامعه ما نیست. زمانی که حق حقوقی خانم ها را ما ازشان بگیریم، هیچگاه جامعه خود را ساخته نمیتونیم، ملت خود را ساخته نمیتونیم، ما حکومت سرکی بکنیم. زمانی که خانم ها در قید باشند، پیامد جبران ناپذیری در آینده بر مردم و به امارات اسلامی خواهد بود.
از سوی دیگر بیشتر زنان افغان در حالی که از عکس العمل های جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری و دفاع از حقوق زنان در برابر محدودیت های طالبان علیه زنان ناامیدیشان را ابراز کردند، خواستار توجه جدی این سازمان ها در مورد وضعیت کنونی زنان در افغانستان، تأمین حقوق زنان و عدم تعاملشان با طالبان شدند.
ما فکر میکنم باید سازمان ملل، تمام نهادهای حامی حقوق بشر وارد یک عملی زنده شوند که در یک حد اعلامیه واکنشایشان باقی نمانند و همین اعلامیه هایی که باقی ماندن و هیچ نوع اثری در اموری وضعیت زنان افغانستان نداشتن، همین باعث شدن که طالبان جرأت بیشتر بگیرن و هر روز هر چه که بخواین علیه زنان محدودیت ها وضع بکنن. و ای که طالبان انقدر که زنان افغانستان را محدود کردن و صدای زن، گشت و گذار زن را، هر اونج که بر زن مربوط میشه اونا عورت میخوانن و گناه میدانن و قرار نیست که طالبی که بهشت را میخواین خودشان غرق در فساد اخلاقی هست و افکارشان غرق در فساد است و این مسئولیت زنان نیست که زنان افغانستان در خانه بشینن طالب به بهشت برن. و اگر اونا مشکل دارن با دید زنان، با صدای زنان، خودشان با مخانه ها بشینن و از خانه بیرون نشن. افغانستان فعلا در تحت حاکمیت طالبان، اگر مسجد است، مکتب است، دانشگاه است، همه جا تحت نظارت ملاها است و همه جا را مدرسه ساختن و افغانستان نیاز به این همه ملاهای گوسفندی ندارن و دنیا دنیای تکنولوژی و مدرن است. مردم بر تحصیلات مدرن نیاز داره و آزادی بیان نیاز دارن. اینا جایشان در مسجد است، نباید از مسجد بیرون شو و نباید اینا در کارهای اقتصادی مداخله بکنن، نه در امور سیاسی افغانستان نمیفهمن. خوب اصلا امور سیاسی افغانستان یا وضعیت زنان کار ملا نیست. اینا از 5 سالشان گرفته تا هم 60-70 سالشان کلشان طلبه و ملا هستن، از اون ملاهایی که خون میخورن. جامعه بین المللی اگر یک تصمیم قاطع واضح در امور افغانستان نگیره و این وضعیت بحرانی خطرناک است.
گفته می شود در 3 سال گذشته حکومت طالبان بارها از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران افغان متهم شده، اما طالبان به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده، بلکه با صدور ده ها فرامین کتبی و غیر کتبی طی 3 سال گذشته زنان را از تمام حقوق اساسیشان محروم کرده و محدودیت های فزاینده ای را بر آنان وضع کردند. در گفته شنیدی که با خانم مریم معروف آروین انجام دادم، توضیحات بیشتری در این باره. خانم معروف هم در آغاز سخنانش از عملی شدن قانون جدید محدودیت زنان در افغانستان یاد کرده می گوید:
در 3 سال گذشته متواتر با مین تفنگ در اریکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خود خوانده ایشان تاکید دارند. بنابر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع می کنند و آن هم قانون را وضع می کنند که به شدت و این گونه حقوق ما را نقض می کنند و ما را مورد سرکوب قرار می دهند زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف می خواند کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان، مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان، خاموشی اختیار بکنند. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنید، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان می کند که چقدر طالبان نفرت دارند از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر چقدر متنفرانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن مردم افغانستان را، سرکوب بکنن آزادی هایشان را و در عقب نگه دارن مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را تحت حمایت خود داشته باشه، که ای باعث شده که طالبان پر جرأت تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشند و به نحو زنها ارزش های حقوق بشر این گونه به زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازن، مورد نقد قرار بدن. و متاسفانه با گذشت چندین روز با آن که از همین فرمان اخیر طالب ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وا بداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
تطبیق این قوانین و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را میگذارن قانون امر به معروف، در حقیقت جمع از دستورات و جمع از فرمانهای به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است و بدون شک پیامدهای به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتره داشته باشه که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود زیر عنوان تطبیق شریعت ندارن، نمیتونن مکتب برن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کشت و گذار آزادانه داشته باشن و حتی حقوق بسیار ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با هزار یک محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر و بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنان این در همه ابعاد، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی میتونه تبعات بسیار زیاد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشه و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماع افغانستان میتونه تبعات بسیار زیاد منفی داشته باشه و حتی میتونه نسل‌های آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازه. به لحاظ بسیار زیاد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
بله، این گونه بی‌تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت میده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازه؟
آنچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف آنچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنند مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش های حقوق بشری، نزد اینها چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب ها را در قدرت نگهداری میکنند و این سال 4مشان آغاز شد و زیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تأمین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست‌های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهد هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند فشار میارن که شما سفارتخانه‌ها را تسلیم طالب‌ها بکنین و یا هم با طالب‌ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش‌های حقوق بشری که اینها برایش سال‌های سال تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و بر رخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظاره‌گر هستند که در کنار آن این گونه از طالب‌ها هم حمایت کردن متأسفانه. به این لحاظ محوریت اصلی این عملکردها بیشتر برمیگرده به آن منافعی که اینا خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. چنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشن. و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان، امروز اولویت منافع خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه. و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنن، قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از آن نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد، هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما معقوله بسیار زیاد مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان، توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی، اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره، حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میدن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میدن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوچهای اجباری انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنن، نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود، نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه میبینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بس همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنن که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنن و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عمل کرده طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزاردهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتار هایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشته.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بس کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، که معجل است، یکی معجل یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهری عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و این یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینیم در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن می داشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش می برند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
حجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا حجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای حجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم‌ها بیشتر از حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برای نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانن و اکثرا این را تا نوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنان فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنان خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق را هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقارب که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده، بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است، خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلط که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمی خواهند به حق خانمه را چیز دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمی خواهند که بپردازند، و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانمه آگاهی نداشته باشند، و اگر آگاهی دارند و بخواهند این حق به دست بیارند، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد، و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت میداشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره میباشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص میبرند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی اینجا
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود،
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم مطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این می شه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این می شه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانم شد طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانم شو طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم مادری،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم مطفی.
فریبه کس قتل دم جز تو ایام.